أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث ریا بشیم، راجع به جمع بین روایات تکلم بعد از اقامه نکته ای عرض کنم. ما سه طائفه روایات داشتیم. یک طائفه در خصوص نماز جماعت بود که فرمود که بعد از این که مؤذن گفت قد قامت الصلاه، فقد حرم الكلام على الامام و اهل المسجد. طائفه دوم این بود که نهی می کرد از تکلم در اثناء اقامه و بعد از آن. طائفه سوم روایاتی بود که تجویز می کرد تکلم را بعد از اقامه و یا در اثناء آن. ما عرض کردیم طبق صناعت این طائفه دوم و سوم جمع عرفی دارند. حمله بر کراهت می‌کنیم نهی از تکلم را در طائفه ثانیه به قرینه صراحت طائفه ثالثه در جواز تکلم. آیون طائفه اولا رو هم که حرمه دارد حمله بر کراهت شدیده کردن، از جمله مرحوم آی خویی. ما دیروز یک اشکال کردیم که این جمع عرفی نیست. حرمه را بر کراهت هم کردن لااقل محرز نیست جمع عرفی باشد. امروز اشکال بالاتری میکنیم، میگوییم جناب آی خویی، این مسائل و نکات سنایی رو ما از امثال شما یاد گرفتیم، شما خودتون به ما یاد دادید. اگر یک خطاب اخصی بود معنا نداره که جمع حکمی بکنیم بین اون خطاب اخص با خطاب اعم. طائفه اونا در خصوص نماز جماعته، معنا نداره که ما بیاییم به قرینه طائفه ثالثه که تجویز می کند تکلم را بعد الاقامه بگیم پس این طائفه اولا هم که در خصوص نماز جماعت می گوید فقط حرم الکلام علی الامام و اهل المسجد رو حمله بر کراهت بکنیم. خب این طائفه اولا اخص مطلق است از طائفه ثالثه، تخصیص میزند آن را به غیر نماز جماعت. مقتضای صناعت اینه. حالا ما دیروز ادعا میکردیم که احتمال این که در نماز جماعت تکلم بعد الاقامه حرام باشه بر امام و مأمومین احتمالی است که لوکانه لبان اگر حرام بود مشهور می شد و مشهور به آن فتوا ندادن. خب این اگر ثابت بشه ربطی به جمع عرفی که آقایون فرمودن نداره. ولیکن ما در کلمات که بررسی کردیم کلمات مختلفه. این رو عرض کنم، مرحوم صاحب حدائق فرموده حق همین تفصیل هست بین نماز جماعت و نماز فرادا. عبارت صاحب حدائق اینه. جلد هفت حدائق صفحه 427 ان مورد الاخبار المتقدمه الجماعه و مورد الاخبار ثانیه که مجوز تکلم است المنفرد و به ذالک یظهر ان الحق فی هذه المساله هو التفصیل بما ذکرنا. در وافی هم فرمودند در جلد 7 صفحه 597 یحتمل اختصاص التحریم بالجماعه دون المنفرد فان التحریم انما ورد فیهم دونه. در کلمات قدما مرحوم شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع فرقه میکنه بر کراهت تکلم در اقامه. خلاف جلد 1 صفحه 281 یکره الکلام فی الاقامه و یستحب لمن تکلم ان یستعنفها و به قال شافعی و قال زهری اذا تکلم اعادها من اولها دلیلنا اجماع الفرقه و ایزن ایجاب و اعادت الاقامت یحتاج و الى دلیل و لیس فی الشرع ما یدل علی. ما بر اساس همین نکته میگیم وقتی شیخ طوسی ادعا میکنه اجماع فرقه رو بر عدم حرمت تکلم بعد الاقامه تفصیل نمیده بین نماز جماعت و نماز فرادا، این بیان میاد که لوکانه محرمن لبان منتشر. و اون نکته ای هم که ما بارها گفتیم که احتمال ارتکاز متشرعه بر نفی حرمت اگر در زمان صدور روایت داده بشه، این مانع از انعقاد ظهور میشه در خطاب. یعنی اگر الان بیان بگن ترک نماز شب بر طلب حرامه، ظهور پیدا نمیکنه در حرام فقهی، میگن حرام اخلاقی است، تأکد استحباب را میرساند، چون ارتکاز متشرعه بر عدم حرمت ترک نماز شب هست بر طلبه. اگر این احتمال رو در این روایات بدیم که ارتکاز متشرعه بر عدم حرمت تکلم بعد الاقامه بوده، اصل احراز ظهور این خطابات در حکم الزامی مشکل میشه. ولی ما این رو عرض کنیم، در این حالی که این مطلب رو میگیم، قدما برخی قائل به حرمت شدن. شیخ مفید در مقنعه صفحه 98 میگه لا یجوز ان یتکلم فی الاقامه مع الاختیار. شیخ طوسی هم در تهذیب جلد 2 صفحه 55 استدلال میکنه برای فرمایش شیخ مفید، میگه این فرمایش مطابق جمع بین روایاته. یا در مختلف جلد 2 صفحه 136 میفرماید مسئلتون اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه حرم الكلام قال الشیخان و سید المرتضى و ابن الجنید اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه حرم الكلام الا فيما يتعلق بالصلاه من تقديم امام او تسويه صف لما رواه ابن ابي عمير. همون روایت ابن مسکان از ابن ابی عمیر رو مطرح میکنه، نسبت میده به شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضا و ابن جنید که فرمودن در نماز جماعت حرام است بعد از قدقامت الصلا تکلم بر امام و مأمومین. شیخ طوسی هم در مبسوط جلد 1 صفحه 99 میگه که و اذا قال المقيم قد قامت الصلاه فقد حرم الكلام على الحاضرين الا ما يتعلق بالصلاه من تقديم امام او تسويه صف. یا در نهایه فرموده لا یجوز الکلام فی حال الاقامه و اذا قال قد قامت الصلاه فقد حرم الکلام علی الحاضرین الا بما یتعلق بالصلاه من تقدیم امام او تسویت صف. نهایه صفحه 66. ولی مهم اینه که همه این اقوال رو که ما شنیدیم، شیخ طوسی در خلاف فرموده اجماع فرقه بر عدم حرمت کلام هست بعد از اقامه، و این حالا در حد اجماع هم نباشه نشون میده شهرت بر حرمت نبوده. همین برای ما مهمه، نشون میده شهرت بر حرمت نبوده. در خلاف که صریحاً فرمود که یکره الکلام فی الاقامه و یستحب لمن تکلم ان یستأنفها، و بهی قال الشافعی و قال الظاهری اذا تکلم اعادها من اولها، دلیلنا اجماع الفرقه و ایزن ایجاب و اعادت الاقامت علی احتاج و الى دلیل و لیس فی الشرع ما یدل علی. حد اقل نشون میده شهرت بر حرمت تکلم بعد الاقامه نبوده. حالا شیخ مفید فرموده، سید مرتضی فرموده، ابن جنید فرموده، اما شهرت بر حرمت بین فقها نبوده. و الا شیخ طوسی نمی فرمود اجماع فرقه بر عدم حرمت تکلم هست در اقامه. ابن ادریس هم که در سرائر خیلی واضح میگه که حرمت به معنای این است که کراهت شدیده دارد، مراد کراهت است، و معنا یحرم الکلام علی الحاضرین انه یکره کراهتا شدیده لا انه محظور حرام، و اذا کان الشیء شدید الکراهه اتو بهی علی لفظ الحرام. اینم مؤید این هست که آیون از حرمت کراهت شدیده فهمیده. این محصل عرض ماست که به این خاطر فهمیدیم که اصلا یحرمو چون شهرت بر حرمت در بین قدما نبوده به شهادت شیخ طوسی در خلاف، از اول ظهور در حرمت لزومیه پیدا نمی کنه یا احراز نمی شه همچه ظهوری برای آن. و الا ما اشکالمون به مثل آی خویی این خریت صناعت اصول اینه که آقا این چه جمع عرفی بود شما کردید؟ طائفه اولا که میگه حرم الکلام علل امام و اهل المسجد که اخص است از اون طائفه ثالثه که میگه یجوز للمقیم التکلم، و این در خصوص نماز جماعته. جمع موضوعی داره، شما جمع حکمی کردید. به هر حال بله، حالا این فرمایش شما رو من بخوام توضیح بدم اب نداره، چون در ذهن خود ما هم بود. اگر اون یحرم الکلام در طائفه اولا اختصاص به نماز جماعت نداشت، یعنی مورد یحرم الکلام با مورد طائفه ثانیه و ثالثه یکی بود، مطلق تکلم بعد الاقامه رو طائفه اولا میگفت یحرم، طائفه ثانیه میگفت لا تتکلم، طائفه ثالثه میگفت لا بأس بالتکلم، اون وقت یک مبنایی که اصلش رو مرحوم آقای صدر مطرح میکنه، ما هم تمایل به آن داریم، اینجا پیاده میکردیم، میگفتیم مقام از قبیل تعارض دو نفس هست که ما اگر دیدیم یک ظاهری داریم موافق احد النصفین باید به او عمل کنیم. مثلا یجب اکرام العالم با لا یجب اکرام العالم، اینها نصفین هستند، جمع عرفی ندارن. اما اگر یک ظهوری داشتیم میگم اکرم العالم، او طرف معارضه نیست با این دو طائفه، اکرم العالم با یجب اکرام العالم که معارض نیست، و لا یجب اکرام العالم هم قرینه و ذوالقرینه اند. اگر لا یجب اکرام العالم سلیم از معارض بود، ما به خاطر این لا یجب از ظهور اکرم در وجوب رفعیت می کردیم. قرینه و ذوالقرینه که با هم تعارض ندارن، پس اکرم العالم نبا یجب تعارض دارد نبا لا یجب. بعد از تعارض یجب و اکرام العالم و لا یجب و اکرام العالم و تساقط این دو، میریم سراغ ظهور اکرم العالم، فتوا به وجوب اکرام العالم میدیم. و همینطور اگر یک خطابی بگه اکرم العالم، یه خطاب بگه فی ترک یه خطاب بگه فی ترک اکرام العالم، مثلا اکرم العالم یه خطاب بگه لا یجوز ترک و اکرام العالم، یه خطاب بگه یجوز ترک و اکرام العالم. اکرم العالم لا یجوز ترک و اکرام العالم، یجوز ترک و اکرام العالم. این لا یجوز ترک و اکرام العالم با یجوز ترک اکرام العالم تعارض نصفین میشه، رجوع میکنیم به ظهور اکرم العالم، فتوا به وجوب بود. ما نحن فی هم اگر اون طائفه اولا که میگه یحرم الکلام اختصاص نداشت به نماز جماعت، مطلق اقامه رو چه در نماز جماعت چه در نماز فرادا میگفت، مقتضای صناعت این بود که بگیم طائفه اولا که یحرم است با طائفه ثالثه که لابعثه هست تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به ظهور طائفه ثانیه که میگه لا تتکلم و فتوا میدیم به حرمت تکلم بر اساس این ظهور. ولیکن ما این رو مطرح نکردیم با اینکه در ذهنمان بود، یکی به جهت اینکه طائفه اولا در خصوص نماز جماعت هست، دوم اینکه با این بیانی که عرض کردیم که لوکان لبان و انتشر و اشتهر، اصلا احراز ظهور طائفه اولا را در حکم الزامی نمی کنیم به خاطر احتمال ارتکاز متشرع بر عدم حکم لزومی که منشأ حمل بر کراهت شدیده میشه. مسئله 8، ما جمع عرفی بین یحرم و لابعثه رو احراز نمی کنیم. حالا شما میفرمایید که جمع عرفی دارد، من حواسم هست چیزی را که خودم قبول ندارم تکرار نکنم. من هنوزم بین یحرم و لابعثه جمع عرفی برایم محرز نیست. استعمال یحرم در کراهت شدیده احیانا منشأ جمع عرفی نمیشه، جمع عرفی باید حالت قرینه و ذوالقرینه پیدا کنه، و الا ثمن العذرت سوتون و ثمن العذرت لا بعثه. ممکنه مراد از ثمن العذرت سوتون عذره مالایوکل باشه، ثمن العذرت لا بعثه عذره معکول اللحم باشه، روس معکول اللحم باشه، اما این جمع عرفی درست نمی کنه. هر چیزی که محتمل است مراد باشد و استعمال آن صحیح است که مساوی با جمع عرفی بودن نیست. حالا اجازه بدید ادامه بدیم بحث رو. در مسئله 8 صاحب عرفه فرموده یشترط فی نیت الصلاح و المطلق العبادات الخلوص عن الریاء، فلو نوا به الریاء بطلت، بل هو من المعاصی الکبیره لانه شرک بالله. کلام واقع میشه در جهاتی. جهت اول اینه که شکی نیست که ریا در اسلام حرامه. حدود 40 روایت صاحب وسائل در جلد اول وسائل صفحه حدودا 70 ذکر میکنه که مثلا در معتبره مسعدت ابن زیاد هست که فاتقوا الله فی الریاء فانه الشرك بالله ان المرائی یدعى یوم القیامه به اربعة اسماء یا کافر یا فاجر یا قادر یا خاسر حبط عملک و بطل اجرک فلا خلاص لك اليوم فلتمس اجرك ممن كنت تعمل له. مرحوم آلخویی فرموده که آیات هم هست. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. این ظاهرش اینه که ریا حرامه. ویل للمصلین که در نماز واجبات نماز رو انجام نمیدن، الذین هم عن صلاتهم ساهون، نماز میخونه اما تغافل میکنه از انجام واجبات آن، کم میگذاره از انجام واجبات آن. الذین هم یراؤون، کسانی که ریا میکنند. این معلوم میشه ریا حرامه دیگه. این استدلال خوبه، اما خلاف ظاهره. بگه مجموع من حیث المجموع بد است، اما تک تک اینها خوبه. یعنی مردشور ترکیبش رو فقط ببرن، این عرفی نیست. ویل للمصلین ظاهرش عذاب دیگه، نه ویل. ویل به معنای این که در برخی از تعابیر میگه ویل لک ویه لک، ولو کار حرامی نیست، ولی ظاهر قرآن که میگه ویل وای بر اینها، این ظاهرش این که اینها در عذاب معذب خواهند بود. منع ماعون یعنی منع زکات. منع زکات حرامه دیگه. نه دیگه، ما اون چیزی است که واجب است انسان انفاق کند به دیگران. این حالا تفسیر روایت به فرد اخفا اشکال نداره، اما یمنعون الماعون اونی که هست اینه که من از زکات میکنه. اما آیات دیگر هم ایشون مطرح کرده، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا و رئاء الناس. خب اینها ازش حرمت استفاده نمیشه. بله، به هر حال اون آیه ویل للمصلین خوبه. بله، این در مورد ریاء در نماز و زکات و جهاد. مطلب دوم، جهت دوم بحث اینه که ظاهر مشهور اینه که ریاء فقط در عبادت حرامه. خود صاحب اوروم گفت یحرم الریاء فی الصلاة بل مطلق العباده. تعبیر صاحب اوروم این بود دیگه، یشترط فی نیت الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الریا. های خویم که در بحث وضو تصریح میکنه که ریا در توسلیات حرام نیست. خب امر به معروف که توسلی است، حالا یه طلبه‌ای میبینه که فرض کنید که مدیر مدرسه داره از اون طرف میاد، یک زن بدحجابم از روبرو داره میاد، برای اینکه مدیر مدرسه بگه عجب طلبه منضبطیه و خلاصه بعد هواشو داشته باشه، میره نهی از منکر میکنه، امر به معروف میکنه. فرمایش آقای خویی اینه که این حرام نیست و امتثال امر به معروف، یعنی اداء امر به معروف و نهی از منکر هم شده. حالا ثواب بهش نمیدن ندن، اما عقابش نمیکنن چرا نهی از منکر نکردی. یا عزاداری بر امام حسین علیه السلام، حالا میبینه جمعیت نگاه میکنن، هی میزنه به سر و صورتش تباکی میکنه. طبق این بیانهای خویی حرام نیست، چون بکای بر حسین علیه السلام نیاز به قصد قربت ندارد، برای خدا هم اگر نبود باز مستحب است، مثل بقیه مستحبهای توسلی. آی خویی در موسوع جلد 6 صفحه 2 فرمودن معنای لغوی ریا که عمه، اختصاص به عبادات نداره، ولیکن قرائنی هست که روایات تحریم ریا اختصاص به عبادات داره. بعد مثال که میزنه میفرماد که فاذا اتا بعمل بدائی ان یعرف الناس کماله و قوته، کما اذا رفع حجرا ثقيلا ليعرف الناس قوت بدنه و عضلاته لم يرتكب محرما بوجه. این مثال جالب نبود؟ خب این که شخصی در نماز هم با صدای زیبا نماز میخواند تا دیگران بفهمند عجب صدای خوبی دارد، جای عبدالباسط را گرفته است، این که اشکال نداره که. این ارائه می دهد به مردم حسن صوتش را. ظاهر ریا این است که به مردم نشان بدهد خوبی خودش را، که من چقدر انسان خوبی هستم. ظاهر ریا اینه، نه اینکه به مردم نشان بدهد که من چه صدای خوبی دارم. امام جماعت وقتی میشه قشنگ با آواز حمد و سوره رو میخونه که مأمومینش لذت ببرن از این نماز و بگن عجب امام جماعت خوش صداییه، حالا اون امام جماعت قبلی رو دیگه دعوت نکنیم، همین رو دعوتش کنیم، چه اشکال داره؟ این که حرام نیست. ریا در منظمات هم حرامه دیگه. اگر کسی با صدای حزین دعا بخونه در نماز یا حمد و سوره بخونه که مردم بگن عجب خضوع و خشوع دارد، این حرامه دیگه. اما این که با صدای زیبا بخواند که مردم بگوین عجب صدای زیبایی دارد، اشکالی نداره. این که اصلا ریا نیست. ولذا این مثال مناسب نبود. اون مثالی که بنده زدم که نهی از منکر میکنه که توسلیست، برای این که به مدیر مدرسهش نشون بده که من چقدر آدم ملتزمیم. ببین نهی از منکرم ترک نمیشه. بدهکار، حالا به فامیل بدهکار، هرچی بهش میگن بیا بدهی تو بده، نمیره بده. اما به این آقا که بدهکاره، فقط به خاطر اینکه نشون بده من آدمی هستم که به تکالیف شرعی پایبندم، سریع سر وقت میره اداء دین به او میکنه تا او بگه عجب آدم خوبی است. این مثال ها رو باید زد. فرمایش های خوبی اینه که اینها حرام نیست. نه، قصد اگر بکند دین من آدمیم که عرفن به قولم پایبندم، اون ریا نیست. ریا اینه که بگه عجب آدم خوبی است، که یعنی چیزی که برای خدا میخواهد باشد برای خلق بخواهد انجام بدهد. این بحثه، یعنی شریک برای خدا قرار بدهد. نه، یک شخصی هست اصلاً کاری به خدا ندارن. میخواد بگه من رو قولم هستم، هر چی بگم عمل میکنم، نه اینکه خدا چون گفته که صادق الوعد باشید. نه، من مردم، حرف بزنم رو حرفم ایستادم. اینو میخواد نشون بده. خب این اصلا موضوع ریا انصراف داره از این. ریا در عرف متشرعه یعنی بخواهد به مردم ارائه کند خوبی خودش را و التزام شرعی خودش را. من در رابطه خودم با خدا خوبم میشه ریا، ولیکن در رابطه با خودم با خدا خوبم اختصاص تعبدیات ندارد، چون خدا تکالیف توسلی هم دارد. میتواند در تکالیف توسلیه بگوید خدا چون گفته است نهی از منکر بکنید، ببینید من نهی از منکر کردم. در امتثال امر خدا ریا بکند. بحث در این است که آیا امتثال امر توسلی خدا اگر بود و در آن ریا کرد این حرام نیست؟ مرحوم آقای خویی فرموده که نه، حرام نیست. در نماز صرف الوجود نماز باید برای خدا باشه. چرا؟ برای که امر وجوبی رفته رو طبیعت نماز، او باید برای خدا باشه. اما انتخاب این کیفیت میره نماز تو مسجد میخونه چون کولر گازی مسجد روشنه، میگه چرا کولر گازی خونمونو روشن بکنیم که پول برقمون زیاد بیاد، بریم مسجد. ما که میخواییم تو خونه نماز بخونیم، عبادت کنیم، بریم مسجد کولر گازی مجانی خنک اونجا نماز بخونیم، اشکال نداره. چون قصد قربت در طبیعت مأمورون بها باید داشته باشه، در کیفیات آن و انتخاب خصوصیات آن که قصد قربت لازم نیست. شما میرید کنار کولر نماز بخونید برای اینکه خنک بشید، این به خاطر خدا نیست که. ولذا اگر کسی این کیفیت صدا را انتخاب کند، صدای زیبا، یک وقت میخواهد به مردم بگوید ببینید من چطور نماز میخوانم، من فرد افضل از نماز را انتخاب کردم، میخواهد نشان بدهد که در امتثال امر خدا فرد افضل را انتخاب میکند، این میشه ریا، چون به داعی نشان دادن به مردم این کار را میکند. اما یک وقت میخواهد بگوید بگویند مردم چه صدای زیبایی دارد، دعوتش کنند برای منبر و قرائت قرآن و اینها، باز کارش بگیره به قول معروف، چه اشکالی داره؟ این اصلا ریا به معنای معهود و مرتکز نیست. بحث در اینه ما عرضمون این بود که این مثالی که آی خوی زده که رفع حجرن فقیلن لیعرف الناس قوت بدنه، این اصلا خارج از موضوع ریاست. حتی در عبادت هم این اشکال ندارد که کسی مثلا نماز که میخواند سریع از رکوع برمیخیزد، از سجود برمیخیزد تا به مردم بگوید که فکر نکنید من سنم زیاد است، سنم زیاد باشد، هنوز نشاط جوانی دارم، تا فردا به عنوان اینکه توانایی کافی ندارد او را از برخی از مناسب عزل نکنند، چه اشکالی دارد؟ نشان میدهد که من هنوز جوانم، هنوز نشاط جوانی دارم. نمازش را اینطور میخواند، چون چه میکند؟ برود کشتی بگیرد تا به مردم بفهماند که من نشاط جوانی دارم. خب روحانیست، نماز جماعت میخونه، بی حال بلنشه میگن بابا این فرتوت شده، سریع فرض از رکوع و سجود برمیخیزه. این که ریا نیست که، چون میخواد بگه من آدم خوبیم این کارا میکنم، میخواد بگه من هنوز نشاط جوانی رو دارم، هنوز پیر نشدم، هنوز بیحال نشدم. خب بحث رو پس در این متمحض کنید که در توسلیات ریا میکنه به این معنا که میخواد نشون بده که من امر خدا را در این توسلیات امتثال میکنم، آدم خوبیم، نهی از منکر میکنم، ببینید چقدر التزام عملی دارم به اسلام. آی خوبی فرموده ریا در غیر عبادات حرام نیست. بله حالا صداتونو بلندتر بکنی، ریا نمیشه. ظاهر کلمات اینه که ریا رو در عبادات مطرح کردن. تعبیر آقای خویی اینه، ببینید آقای خویی چی فرموده: ان المستفاد من الاخبار الوارده فی حرمت الریا ان حرمته من جهت انه شرک و شرک انما يتحقق فی العبادات و کیف کان فلا اشکال فی عدم حرمت الاتیان بالعمل غیر العبادی ریاء. و انما المحرم ان یعبد المکلف الله سبحانه لیریه للناس. خب ما به این فرمایش آقای ایراد داریم، بگیم آقا اطلاق بعض روایات شامل ریا در غیر عبادات هم میشه. همون معتبره مسعدت ابن زیاد داره فاتقوا الله فی الریا فانه الشرک بالله ان المرائی یدعا یوم القیامت به اربعه اسماء، یا کافر یا فاجر یا قادر یا خاسر، حبط عملک و بطل اجرک، فلا خلاص لک اليوم فلتمس اجرک ممن کنت تعمل له. این که آقای خویی فرمودن که فانه الشرک بالله معلوم می شود این در عبادت است. آقا مگر مراد از شرک بالله شرک در عبادت است؟ ریا شرک در طاعت است نه شرک در عبادت. ریاکار که در پرستش خدا برای خدا شریک قرار نمی دهد، ریاکار خدا را پرستش می کند به داعی ریا. ولذا بزرگانی مثل صاحب منتقى الاصول، صاحب کتاب ازوا و آرا، فرمودن اگر دلیل نداشتیم بر مبتلیت ریا، ریا را به عنوان داعی بر داعی می پذیرفتیم. چه فرقی می کند؟ یک کسی داعیش این است که نماز استیجاری بخواند پول بگیرد، یکی از این داعیش بر عبادت این است که به مردم نشان بدهد که من آدم خوبی هستم. این داعی می شود ریا بر این که نماز به خاطر خدا بخواند. من نمی خواهم بگویم این فرمایش تمام هست، انشاءالله بحثش میاد که این تمام نیست، اما می خواهم بگویم ریا شرک در پرستش نیست، خدا را می پرستد به داعی ریا، داعی بر داعی است. فانه الشرک بالله شرک در اطاعت است. بله خدا را نمی پرسته. بحث در اینه که ریا شرک بالله است. آیا مراد شرک در عبادت است؟ برای خدا شریک قرار داد به نحو شرک در عبادت، یعنی برای خدا، برای پرستش خدا شریک قرار داد مثل وثنیین: انما نعبدهم لیقربونا الی الله زلفا. اونا شریک در عبادت قرار داده بودن، پرستش می کردن این بت‌ها رو، حالا اون عوامشون خود این بت‌ها رو پرستش می‌کردن. اون علمایشون لابد می‌گفتن اینها نماد رب مثلا مترن، رب نمی‌دونم، حالا رب‌های مختلف که درست می‌کردن. به هر حال شریک برای خدا در عبادت قرار می‌دادن. اما ریاکار نفرمود شریک قرار میداد برای خدا در عبادت، شریک قرار میداد در اطاعت. حالا از این روایت فهمیده میشه چون ریا شرک بالله، دارن ذم میکنن ریا رو، ولی قطعا ریا شرک در عبادت نیست، شرک در اطاعته. و الا من از شما یک سوالی میکنم، شما صدقه میدید به خاطر ریا، عتق عبد میکنید به خاطر ریا، خب شما اصلا پرستش میکنید خدا رو در صدقه دادن، در عتق عبد پرستش نمیکنید، کفاره. اگر ریا باشه، ریا بکنید در کفاره، چون قصد قربت در آن معتبر است، این شرک در این ریا در عباداته، ولی این شرک در پرستش خداست؟ نه، اصلا مگر صدقه پرستش خداست؟ مگر عتق عبد پرستش خداست؟ اینا که پرستش خدا نیست، ولی ریا در اینها قطعا حرامه، چون ریا در عبادات هست، یعنی ریا در اموری است که قصد قربت در آن معتبر است. به نظر ما این روایت اطلاق داره و حرمت ریا رو ولو در توسلیات میشه از این استفاده کرد و روایت دیگر هم هست، این رو هم بخونم. وسائل شیعه جلد یک صفحه 70، صحیحه علی بن جعفر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله یؤمر برجال الی النار فیقول لهم خازن النار یا اشقیا ما کان حالکم قالوا کنا نعمل لغیر الله فقیل لنا خذوا ثوابکم ممن عملتم له. خب این نداره که عبادت، ریا میکردن، ولی تعبیر کردن از اینا به عنوان اشقیا، فیؤمر بهم الی النار. کنا نعمل لغیر الله یعنی ریا میکردیم، ظاهر کنا نعمل لغیر الله یعنی ریا میکردیم. بله، نه تو اداء دین ریا میکرد، اداء دینش برا خدا نبود، نمازش برا خدا، روزش برا خدا، چون پول توش نیست، ولی اداء دینش برا خدا نبود، همیشه اداء دین میکرد بخاطر اینکه به مردم نشون بده که من از نظر مالی هم پاک دستم. اطلاق داره دیگه. کنا نعمل لغیر الله، آخه کدوم آدم بدبختی تمام کاراش برای غیر خداست؟ این کنا نعمل لغیر الله ولو به نحو موجبه جزئیه، و الا همه کارا برای غیر خدا، این عرفیت نداره. کنا نعمل لغیر الله ولو در بعض اعمال. بابا این روایت میخواد بگه این کار حرامه، حرام ریا، اطلاق هم داره نداره در خصوص عبادت. روایت سوم رو هم بخونم. روایت سوم البته سندش فقط به نظر کسانی که علی ابن ابی حمزه بطائنی رو قبول دارن مثل آی زنجانی، و متاسفانه ما از باب استصحاب بقای وساقت این خبیث رو به عنوان ثقه قبول کردیم، این روایت خوبه. اما اونایی که علی ابن ابی حمزه بطائنی رو قبول ندارن مثل آقای خویی، آقای سیستانی به این دوایت استدلال نمیشه کرد در رد نظر این بزرگان، ولی ما خودمون قبول داریم. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول یجاء بالعبد یوم القیامه قد صلا فیقول یا رب قد صلیت ابتغاء وجهک فیقال لو بل صلیت لیقال ما احسن صلات فلان. این که نماز. ثم ذکر مثل ذلك فی القتال و قراءه القرآن و صدقه. خب جهاد به نظر فقها واجب توسلی است، واجب تعبدی نیست. قراءه قرآن مستحب توسلی است، قصد قربت معتبر نیست در قراءت قرآن. یعنی بعید میدونم کسی ملتزم بشه که قراءت قرآن بدون قصد قربت باطل است. اگر جهاد بکند کسی بدون قصد قربت، امر به جهاد را امتثال نکرده است. فکر نمی کنم کسی این رو بگه. در این حال این روایت ریاء در قتال و قراءت قرآن به تحریم کرد. به نظر ما بعید نیست که ریا در توسلیات هم به همون معنای مرتکز آن که کاری بکند تا نشان بدهد خوبی خودش را و ملتزم بودن خودش را به احکام دین. این بعید نیست که حرام باشه. بله، چون توسلیست واجب ساقط است، ولیکن ریا حرامه. چه اشکالی داره؟ خب این راجع به این بحث. انشاءالله ادامه بحث رو فردا دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمین.